و بعد طول موج آخری که ایجاد میکنند طول موجی هست که مربوط میشه به ملیت اونها، فرض کنید.
عجب. یعنی محلی که
اونجا زندگی میکنن. بنابراین وقتی که صحبت میکنن هم اون صحبت کردن کاملا شخصی هست، اما یکو عمومی هم میشه. بنابراین وقتی که میگه بریم بازی کنیم، بقیه دلفین ها میفهمن که کدوم یک از اینها این رو گفته و به کی این رو گفته و خواستش چی هست. دلفین باز میتونه بگه که بریم بالا یا خسته هستم نمیام بازی. یعنی این جملات رو میتونه ایجاد بکنه. بعد از لمس هم استفاده میکنه. در گذشته در مورد تماس صحبت کردم، در مورد گونه های متفاوت سخن گفتن. دلفین از تماس و لمس بدنی هم استفاده میکنه. و بعد
متاسفانه آره خب
خیلی خسته. خب اگر پس دفعه دیگه فقط چقدر خوشحال هستم که از دلفین صحبت میکنیم، به خاطر اینکه دلفین ها واقعا میتونن انسانیت رو به آدم یاد بدن. ما هزاران گزارش در زیست شناسی داریم که دلفین ها ماهیگیرها رو نجات دادند، ملوان ها رو نجات دادند، و با وجود این که فرگشت به شما میگه که انرژی خودتون رو مصرف نکنید، برای انرژی زندگی کنید، اما دلفین انرژی خودش رو از دست میده، مال ها شنا میکنه تا ماهیگیر رو به یک منطقه امن برسونه.
خدا نگهدار.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
انواع خوراکای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-721-721 310-855-721-721.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بابا آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید مزاحمتون شدم. من راجع به مشکلی که با همسرم دارم میخواستم با تون صحبت کنم.
بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. 32 سالمه، پزشک هستم. 2 سال و نیم پیش ازدواج کردم. همسرم هم همکارم است و 14 سال از من بزرگتره، یعنی ایشون الان 46 سالشونه.
بله.
من و همسرم تقریبا اون موقع راستش من شما رو نمیشناختم، یه ازدواج کاملا اشتباه داشتیم. یعنی این که هر آیتمی که شما میفرمایید تو ازدواج، سیدی ازدواج، چرا ازدواج، چرا طلاق، که نباید انجام بدیم، من اون کار رو انجام بدم.
بله میفهمم، متوجه هستم. بفرمایید، من صداتون رو میشنوم عزیز، بفرمایید.
بله بله، ببخشید چون با تأخیر میاد صدا. من خیلی زود با همسرم ازدواج کردم، یعنی من به محض اینکه همسرم رو دیدم، حالا آشنا شدن هیچی، به محض اینکه دیدم من یک ماه بعد عقد کردم. یه جوری ازدواج کردنم مثل، در حقیقت من فقط میخواستم ازدواج کنم. ازدواج کردنم مثل لجبازی بود. همون موقع تو محل کار من با همسرم آشنا شدم و اینکه همسرم گفت که چون خواهر من میخواد از کشور خارج بشه، من هرچه سریعتر میخوام عقد کنم.
ببینید، شما با تلفن کاری نداشته باشید، با رادیو یا هر چیز یا اینترنت. بذارید ما گفتگو داشته باشیم، برای اینکه من و شما از طریق تلفن داریم با هم صحبت میکنیم. لطفاً اون راه کنید، ولی اگر بخواید منتظر صدای خودتون یا جواب من بشید، یه فاصله به وجود میاد که ضرورتی نداره. یعنی من اگر حرف شما رو درست فهمیدم، چون میخوام در مراسم عقد ما خواهرم هم باشه، پس ما بهتر زودتر عقد کنیم.
بله دقیقاً آقای.
یعنی دیگه شما ببینید قرن 21 آدم بگه چون خواهرم داره میره، اونم هم عقد کنیم، اونجا تو مهمونی باشه، پس ما ازدواج یا عقدمون رو زودتر انجام بدیم چون ایشون میخوان تشریف ببرن مثلا اروپا یا امریکا. یعنی
بله بله کانادا.
میفرمودید.
بعد آقای دکتر، من فقط یه برادر 3.5 سال بزرگتر از خودم دارم که اتفاقا اون موقع ایشون ایران نبودن. من اینو عنوان کردم که من یه برادر دارم و دلم میخواد توی اون عقد مراسم عقد باشن. ایشون گفتن که عیبی نداره، خواهر من که داره میره کانادا عوضش مثلا یه سال بعد که ما میخواییم عروسی بگیریم توی مراسم عروسی هم برادر شما هست بطمان. بعدش ما با هم ازدواج کردیم آقای دکتر، خیلی 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 مشکل داشتیم چون از اولش معلوم بود که مثلا کار درستی نبود ازدواج ما. مشکلی که اخیراً یه مدت بعد همه چی تقریبا عادی شد، یعنی عادی شد که من از انتظاراتم گذشتم. خیلی دروغ گفته بود این آقا، من از انتظاراتم گذشتم، یعنی حتی در مورد مسائل مالی هم دروغ گفته بود، خودشو یه مقدار با وضع مالی خوب نشون داده بود. بله، من در مسئله مالی ما یه مسئله دیگه هم داشتیم که من نمیدونستم قبل از ازدواج، این که ایشون چند بار قبل از من ازدواج کرده بودن، فکر کنم 3 بار که من فقط یکیشون میدونستم، که میدونستم 12 سال قبل فقط عقد کردن جدا شدن. پیش خودم چون میخواستم این کار انجام بشه توجیه کردم که خب یه بار عقد کرده فقط جدا شده، یا مثلا قرار بود که ما عروسی بگیریم بعد از این که مثلا یه چند از عقدمون گذشت گفت نمیگیرم. و حتی که برادرش به من زد توی یه جلسه خانوادگی گفت که مگه برای زنای قبلیش گرفته که برای تو هم بگیره. من سوالی دارید آقای دکتر؟
نه، من همینجوری ببخشید این رو میگم، ما تو مبهوت موندم. دو تا پزشک ماجرای ازدواجشون تبدیل میشه به این، یعنی خنده‌داریش اینه که خواهرم میخواد بره پس ما زود عقد کنیم. نگران نباش، برادر تو تو عروسی خواهد بود، پس بنابراین جبران میشه. تو یک کسی دو سه دفعه ازدواج کرده به دیگری نگفته. شما به عنوان یه پزشک فکر کردید ازدواج مثلا خریدن یه دونه کفش یا جوراب، گفتید حالا میگیریم میپوشیم.
آقای دکتر خیلی پیش پا افتاده از این، خیلی مسائل بیشتر از اینا داشتید.
خب حالا به من بگید، نصب کنید، شما به خودتون اشاره کردید که من اشتباه کردم. خب ایشون هم اشتباه کردن، ولی خب حالا به من بگید. یه سوال اول، این که اگر شما 1,000,000 تومان الان در میارید، ایشون چقدر در میارن؟ سطح درآمدتون با هم چقدر؟
دقیقاً 1,000,000 تومان.
خب پس اندازه همین. تخصص هیچ کدومتون یه امتیازی بر دیگری داره؟ یا به هر حال مدارکی دارید به اینکه نزدیکه؟
نه آقای دکتر، همکاری
شما بسیار. حالا به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب آقای دکتر.
خب حالا به من بگید که ایشون خب پول در میارن، شما هم در میارن، شما چرا نگران وضع مالی و یا تصمیمهای مالی ایشون هستی؟ شما خودتون پول دارید، خرج خودتون هست، میخواید بخواید
بخواید. مسئله دقیقا این اتفاق میفته. مثلا ما میخواستیم با دوستانمون بریم مسافرت چند ماه قبل، ایشون گفتن که من نمیخوام هزینه کنم، ولی من چون دلم میخواست برم اون مسافرت رو، هم هزینه تور خودم رو دادم هم هزینه ایشونو، که رفتیم مسافرت، خیلی هم خوش گذشت.
بسیار حالا اونش کشانه.
الان مسئله که پیش اومده، ایشون یه مسئله جدید، یعنی جدیدتر از مسئله قبلی، ایشون یه ماشین خریدن. یعنی ما یه سال و نیم پیش یه مقدار پول ایشون داشتن، یه مقدار من سکه های مثلا طلاها رو فروختم، طلای خودم و طلای کادوی عقدو فروختم و ایشون ماشین خریدن. هیچ وقت آقای دکتر من نتونستم مثلا روم نشد به ایشون بگم که شما دقیقاً چقدر پول دارید. بعد از ازدواجمون خریدم، یک سال یه ماشینی دستمون داشتیم که این به خاطر اینکه نمیخواست به نام خودشون بزنه، نه به نام من دلشون میومد بزنه، ماشین همینجوری قولنامه‌ای بود و ما سوار شدیم. یک سال بعد ایشون دوباره بدون اینکه به من بگن ماشینو فروختن، یه ماشین عوض کردن، دوباره اون قسطاشو، یعنی ما به این تفاوتشو با هم دادیم. بعد دیشب اتفاقی که افتاد این بود که من دیدم ایشون ماشینو فتح پلاک کردن، پلاک عوض کردن، به اسم برادرزادشون گرفتن ماشینو.
چرا؟
نمیدونم آقای دکتر، این مسئله فکر کنم نمیدونم عادیه یا نه، ولی منو خیلی به هم ریخته.
آخه نه، برای چه فایده‌ای برای ایشون داره به اسم برادرزاده؟
برادرزادشون سنش کمه، 13 سالشه، فقط به خاطر اینکه مثلا من نمیدونم، شاید فکر کرده که به اسم من نباشه که چرا به اسم من بزنه، یا مثلا یه مسئله پیش اومده بود به اسم برادرزادش داده که شاید به اسم خودش، مثلا اگر من طلاق بخوام بگیرم و مهریه بگیرم مشکلی براش پیش نیاد.
شما چه مهریه‌ای داری؟ مقدار مهریه چقدره؟
خیلی زیاد آقای دکتر، 1300 تا سکه.
خیلی خوب. ببینید من باورم کنید، حساب کنید، تو امریکا که همسایه از همسایه خبر نداره و هیچ کس به هیچ کس کار نداره، بیش از این با هم رابطه دارن و احساس نزدیکی میکنن. شما فرمودید، اون برای من باز تعجب آوره، میخوام بدونید که فرمودید که من خجالت میکشم بپرسم چقدر پول داره. ببخشید منو، شما اوریان میشید، صبر کنید، شما اوریان میشید، بدنتون با هم در ارتباط قرار میگیره، با هم رابطه جنسی دارید، اون خجالت آور نیست. پرسیدنی که تو چقدر پول داری خجالت آور، به خدا شما معلوم نیست من کدوم دنیایی.
من با پرسیدن جواب نگرفتم.
نه من نمیگم، اصلا کاری ندارم، باور کنید من فکر میکنم شما حتما دروغگو هستید، از یه کره دیگه آمدید، مریخی، مشتری، نمیدونم، به خدا چه خبر این مملکت.
فقط یه اتفاقی هم که افتاد، ما تو شهر مجبور شدیم، با اینکه من اول تهران بودم، مجبور شدیم که بریم به خاطر کار شهرستان زندگی کنیم. برادر شوهر من یه مسئله البته خیلی مهم است تو بچگی شوهر من، که شوهر من 3 ساله بوده که پدرش رو دست میده، 6 ساله بوده که مادرش ازدواج میکنه، و فکر کنم 7 ساله بوده که یه برادر ناتنی به دنیا میاد. یعنی این که شوهر من که بچه بزرگه، 4 تا خواهر برادرن که 2 تاشون تنی هن و 2 تا ناتنی. برادر شوهر من اومده بود، برادر شوهر ناتنی من اومده بود اون شهرستانی که ما زندگی میکنیم، ایشون تقریبا 1 ماه، یعنی مثلا 10 روز، 2 روز فاصله، 10 روز دیگه، تقریبا 1 ماه خونه من بودن. شوهر منم یه مقداری بدبین هست و اینکه شب خیلی دیر وقت از مطب میومد. من فرض کنید شب که برمیگشتم خونه، حتما با برادر شوهرم 1 ساعتی تنها بودم، یعنی هیچ حریم شخصی نداشتم من، تا اینکه از این مسئله من ناراضی شدم و یه جوری بالاخره ایشون از خونه ما رفتن. از اون موقع به بعد شوهر من میگه من خجالت میکشم از خانوادم و منو به شدت مقصر میبینه، میگه من از اول گفته بودم که من تو باید به خانواده من احترام بذاری. من هرچی میگم که خب ما تازه ازدواج کرده بودیم، نباید برادر میومدیمون، میگفت که تو نمیدونی معنی فک و فامیل چیه، تو خود فامیل درست حسابی نداری، فکر میکنی همه بیکس و کاره.
نه ببینید، امیدوارم جسارت من رو ببخشید، شما دوتایی کاملا از واقعیت و عقل و احساس و اینا به دوری. من برگردم بگم باید به فامیل احترام بگذارید، برادر من باید بیاد اینجا ببونه در حالی که ما تازه ازدواج کرده و این احترام به فامیله. بعد تو فک و فامیل ندارید، ایشون که 3 سالگی پدر رو از دست داده، 6 سالگی مادرش رفته ازدواج کرده، راجع به کدوم اصالتی ارتباط عمیق خانوادگی صحبت میکنن؟ نه ببینید، امیدوارم شما و ایشون اذیت نشن.
اصلا راجع به این ازدواج من که اشتباه بودی که بیشک درسته.
خب بس برای چی موندید اونجا؟ شما برای چی تو اون رابطه، تو این زندگی موندید که تا آخر اون بگید ازدواجم اشتباه بود؟ همینجوری مسئله پشت مسئله، مشکل پشت مشکل حل داشته باشه و ایشون شما رو میخواد برای چی؟
همین آقای دکتر،
مثلا با هم باورم نمیشه.
من موندم چیکار کنم؟
یعنی چی موندم چیکار کنم؟ من اگر به شما برگردم بگم سرم درد میکنه، دکتر گفته بیا اینجا قرص بخور، بعد بگم من موندم چیکار کنم؟ یکی بگم پام نمیدونم پام شکسته.
نه آقای دکتر، شهامت طلاق گرفتن رو ندارم.
آخه شما که شهامت،
یعنی همون موقع
شما که شهامت یا یه لغت هم وزن اون برای ازدواج رو داشتی؟
موقعت بله آقای دکتر، یکم فشار خانواده بود که میگفتن که چرا مثلا 29 سالت ازدواج نکردی. یکم هم راستش آقای دکتر، شاید مثلا با یه آدم نسبتاً بد ازدواج کردم من که بتونم بعدن راحت طلاق بگیرم، واقعا نمیدونم. اما موقعی که سیدیای شما رو گوش میدم گیج‌تر شدم.
از این بابت خوشحالم، برای که حداقل معلوم شده اون افکار به هم باید به هم بریزه. قربونتون شما باور کنید، اگر به من باورم کنید، اگر شما و همسرتون نمیگفتید کی از سابقه تحصیلاتی، میگفتم شما دبستان برید این 6 ابتداییتون رو بگیرید اکابر، بعد بیاد با هم صحبت کنیم. خدا به داد اون
تازه من نسبتاً تیزوشم هستم.
خب هوشتون تیزیش کار دستتون داده دیگه، یعنی یه قدر خودتون ببینید، شما یه دوگانگی عجیبو دارید، غریبی دارید، از یه طرف خودتون کم کم، از یه طرف بالای بالا میدونه، چاره ای ندارید. یعنی در حقیقت این دوگانگی رو میشه فهمید، عزیز احتیاج به کمک جدی دارید. بعدم ببینید من گرفتاریم اینا نگران.
راستش تراپی هم رفتیم، ما پیش مشاور رفتیم، باز مثلا 1/10 مشکلاتمون رو گفتیم. اتفاقی که افتاد، مشاور برای استراب من دارو داد. ولی بر همسرم دارو نداد، با اینکه اون واقعا به نظر من یکم پاتولوژیک‌تر بود رفتارش، دارو نداد. بعد همسرم کلن اینو دیگه دستمایه قرار داد، گفت که تو مشکل داشتی. میگفتم خب باشه، من مریض بودم، مثل اینکه مثلا سرما خورده بودم، مثلا آپاندیسیت هم، مثلا آپاندیس هم منتهی شده بود، یه مشکلی داشتم، ولی حداقلش اینو دارو میگیرم درمان بشم. اعتقادش این بود که من خیلی ساله، من به خاطر همین دکتر به من دارو نداد.
آخه ببینید عزیز، شماها نه نگاهتون به موضوع، نه طریقه تعریفتون، نه پرسشتون، نه مسئلتون، نه مشکلتون به هیچ آدم نیمه حسابی هم شبیه نیستی. چیزهایی دارید به هم میگید که مثلا خب اصلا تو مریضی، خیلی خب تو یه زن مریض چنین و چنان میخوای برای چی؟ و برای همچی تو به اشتباه خودت نگاه کن، رفتی کیو انتخاب کردی؟ اینا که چیزی رو درست نمی کنه عزیز. مثل این که من برگردم بگم ببینید چه دست زشتی دارم، بعد ببینید ببین من کیم که دست زشتی دارم. خب من با اون دست زشت که زشت تر میشم. من اصلا نمیفهمم شما رو، یعنی شما اون حرفی که زدید خیلی آزاردهنده است که من به خاطر فشار خانواده که نمیدونم 30 سالت 29 سال
پیش داشتم، من نادونی کردم، یعنی اشتباه کردم دیگه.
خب حالا چرا میخواید ادامه بدید اینو؟
راجب ازدواجم اشتباه کردم.
خیلی خب وقتی آدم
تا میتونم راجب جدا شدنم اشتباه نکنم.
نه اونو باهاتون کاملا موافقم، بهتون کاملا موافقم. اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاقی که این بخونید، ولی بعدن با یه مشاور آگاه باشه. آخه ایشون از این زندگی چه بهره این برای ایشون که خب همون کار سه چهار تا ازدواج قبلی رو
من هیچ چی آقای
دکتر. نه اسم این ازدواج نیست عزیز، اسم این یه جنگ تمام عیاره که با بالاخره اینقدر می جنگیم تا یا خسته بشیم یا شکسته بشیم، یکی از این دوتا. اینی که خیلی اصلا 30 ساله دارن با هم می جنگن همچنان خسته نشدن یا خسته شدن فقط نشکستن، ولی شما ها می شکنید چون شما بیش از اون شکننده ای. الان ظاهر قبیلی تنها تو
من میتونم یه مسئله دیگه مطرح کنم.
آره حتما، ولی بذارید ما پیام ها رو بشنم یه فکرایی بکنیم با هم صحبت کنیم. چنگان اجمن با ما باشیم.
ممنونم، مرسی.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه چیزی رو من فراموش کردم خدمتتون بگم. مثلا اینی که وقتی ما تازه رفته بودیم اون شهرستان، همسرم اصلا اصل قضیه ازدواج ما از همونجا بود. همسرم یه با یه خانومی قبلا دوست بودن، ایشون به رابطهشون با اون خانوم ادامه دادن. راستش انقدر حجم مشکلات من زیاد بود که نتونستم اون لحظه قطع رابطه کنم، یعنی با همسرم حداقل قهر کنم مثلا برگردم از اونجا، با اینکه اونجا هم کسی رو به جز اون نداشتم. بعد رابطهشون بعد اسمس بود، ولی همسرم هیچ وقت نه عذرخواهی کرد از من نه توضیح داد که چرا این کارو کرده بود. الان دیگه اون قضیه تموم شده، خانم ازدواج کرده، اوضاعمون خیلی بد نیست، یه مقدار استیبله، یعنی بینمون یه مقداری آتش بسه. اتفاقی که الان افتاده، الان دیگه مثلا یه جورایی من زمان خریده بودم که خوب فکر کنم راجع به کارهایی که کردم. بعد این قضیه به نام زدن ماشین به اسم برادرزادشون پیش اومد، موندم چیکار کنم الان، چجوری میتونم برخورد کنم با این قضیه؟
آخه ببینید عزیز، بذار من به شما یه چیزی بگم. یه زمانی هست که من یه موجودیم که فکر میکنم میخوام با یه کسی برم، حالا شاید این تعبیر خیلی خوبی نباشه، در پیست رقص و با هم از بودن با هم لذت ببریم. یه زمانی هست که من فکر کنم نه، من باید برم تو پیست بوکس و شروع کنم به زدن و خوردن، و خب به هر حال باید مواظب باشم نخورم و بزنم، بعدم که افتاد ولش کنم تا حال بیاد دوباره شروع کنم. شما رفتید توی پیست بوکس، شما یعنی یک کسی هستید که میگید من و همسرم به عنوان یه دو تا دشمن در حال جنگ، حتی لغت آتش بستون درسته، میخوایم تا آخر اون با هم بجنگی، و اسم اینو گذاشتید زندگی. آخه چه ضرورتی داره عزیز؟ من برم یه جایی دائما با یه کسی در حال جدال باشم، سوالم نتونم بکنم، توضیحم نتونم بگیرم، جواب به توافقیم نتونیم برسیم، هر کسی زورش بیشتره، هر کی میتونه یه فرصتی پیدا کنه مشتی بزنه استفاده کنه، از خودش بی خود و بی جهت و به خطر انداختن دیگری دفاع کنه. آخه عزیز، ما ازدواج میکنیم برای چی؟ برای اینکه یکی به اضافه یکمون بشه 4، بشه 7، بشه 8، بشه 10. ازدواج نمی کنیم که نصف بشیم، یه سوم بشیم، یه چهارم بشیم. آخه شما که با این ازدواجتون کمتر از اون چیزی شدید که هستی. تنها نکته مثبتی که اینجا بود فقط رابطه جنسیتون بود، همون، و اونم خب به عنوان یه زن و مرد پزشک میتونید یه اصولی رعایت کنید و به هر حال یه نیازی است که داره برآورده میشه، ولی به زودی همون هم براتون عادی میشه، هم از احساس عاطفه خالی میشه. اون چیزی که شاید همه کنون بله بوده،
یه مسئله هم که بود کلا فرم زندگی من اینجوری بود که مثلا 10 روز کار میکردم 3 روز استراحت میکردم، یا اینکه مثلا یه ماه کار میکردم دوست داشتم 4-5 روز برم یه مسافرت. خب کلا بعد از ازدواج کلا پلنم فقط شد کار. همسرم هم میگفت که اگر یعنی دلم میخواست که مسافرت بریم، میگفت که تو اهل زندگی کردن نیستی، یعنی تو زن زندگی نیستی.
نه، زن زندگی یعنی یه حمال، یعنی ما اومدیم تو این دنیا بار ببریم. عزیز، آخه اصلا این چه نگاهیست؟ شما سر چی با هم توافق دارید؟ اصلا توافق هیچ.
جسارتی من ببخشید. نه نه اصلا حرفایی که هر دو تایی میزنید اینقدر کودکانه و بی‌معنی است که حد نداره. یعنی واقعا شما از نظر پزشکی هر دو تا پزشکی یه رشدی کردید. مغز کلتون بزرگ شده ولی دست و پا و اینا اصلا هم کوچولو مونده هم مال موجودات دیگری است. نمیدونم مثلا نمیدونم چرس کنم. اصلا من شما رو ناقص الخلقه ناقص الخلقه میبینم. آخه کج و معوج و بهم ریخته. یه چیزهایی هم میگید همینجوری آدم مات و مبهوت میمونه. واقعا چه خبره اون دنیا؟ نه عزیز، این اسمش ارتباط نیست، اسم این ازدواج نیست. شما دوتا آمدید به جنگ هم. شما میخواید ببرید این مسابقه رو، این بازی رو. اصلا بوی یاری و محبت رو هم
کنید. من فقط میخوام طلاق نگیرم.
بله خواه، آخه مثل دفعه قبلی که فقط میخواستید ازدواج بکنید. ببینید شما روی دوتا پایه داری زندگی میکنید که 100% در دنیا مزغلطه. تو همون سیدیا گفتم یه روزی بوده که ازدواج هدف بوده، امروز وسیله است برای سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی. روزی که این وسیله نیست کارش تمومه. و همیشه عرض کردم ازدواج خوب خوبه و ازدواج بد خیلی 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 بده. برای که یه پیام بده، ما قرار نیست ازدواج بد بکنیم برای که بخوام ازدواج کنم. دوم، طلاق در بسیاری از موارد کمتر بد از تداوم ازدواجه. ما طلاق همیشه بده ولی خیلی از اوقات ادامه ازدواج خیلی بدتره. بنابراین مقایسه اونجا بین بد و بدتره. هیچ کس نمیتونه بگه طلاق خوبه، طلاق معلومه بده. همیشه هم گفتم طلاق یه جراحیست که قسمت ها از اعضای بدن آدم ها رو قطع میکنه. خیلی خوب، طلاقی که اومده ناخن و انگشت شما رو قطع میکنه، ولی برخی از اوقات این ازدواج تمام دست و پاتون رو قطع میکنه. خب انتخاب معلومه چیه. این چیزی که شما میگی، یعنی حرفایی که میزنی، اصلا مهم نیست این حرفا چند اندازه یه نگاه و نظر دیگری داره، نشون دهنده دو تا آدمی است. اگر شما تش بردید پروی من و میگفتید ازدواج کنین، من بلا واسطه یه حکمی صادر میکردم که تا دو سال بعد شما حق حتی نگاه کردن به یه مرد رو نداشته باشید. چرا ازدواج؟ شما اصلا آمادگیشو ندارید.
بله آقای دکتر، اصلا
آمادگیشو نداشتم. نه شما فقط گفتن ازدواج کنید ازدواج میکنید، مثل اینکه آدم بگم بپر تو آب بپر تو آب بعد غرق بشه.
آقای دکتر، بیشتر داستان به این شبیه بود که همسرم خودشو یه با یه موقعیت خیلی عالی نشون داد خودشو، بعد من فکر کردم که یه همچین موقعیت عالی سری من ازدواج کنم. اگه من ازدواج نکنم یه بار شانس.
خب آخه عزیز من، نه ببینید این حرف شما خیلی بد و غلطه. شما ازدواج با یه مرد نکردید، با نسب کنید، ازدواج با موقعیت کردی. آخه موقعیت که اصلا چیزی توش نیست. شما یعنی موقعیت که اصلا مسئله نیست عزیز من. شما من بگید اگر یه کسی، چون آپاندیس گفتید، یه اون التهاب وضع بد آپاندیس رو داره در حال داره به خودش میپیچه، ما مثلا ببریمش یه رستوران گران قیمت، یه لباس گران قیمت تنش کنیم، یه انگشتر گران قیمت دستش کنیم، توی ماشین گران قیمت بنشونیمش، ما مشکل ما حل میشه. آخه چه ارتباطی اینا به هم داره؟ شما خود با یه آدم ازدواج کنه، شما خود با یه آدم ارتباط احساسی عاطفی انسانی داشته باشید، با موقعیتش چه کار کنی؟ موقعیت رو میخواد چه کار کنی؟ یه دست من همچنین ماه تو مبود کنه.
همه اون موقعیت هم، یعنی همه چیزایی که گفته بودن که بعدا معلوم شد که دروغه.
اصلا راستم بود فرقی نمیکرد. عزیز من راستم بود فرقی نمیکرد. راستم بود فرقی نمیکرد.
راستم بود، اشتباه بود کارم. بله بله. نه الان من میگم خب اون موقع به خاطر نادونی، به خاطر فکرای غیر واقعی اشتباهی کردم. فکر میکنم الان دیگه نیاز داشته باشه که رو اشتباهم پافشاری کنم که ثابت کنم درست بوده کارم.
خب اون که آخه عزیز من، اون که آدم اشتباه کنه، این که آدم نادانی کنه یه مسئله است. اینی که بهش خودخواهی و بیماری رو اضافه کنه مسئله دیگری است. شما اگر بپذیرید که ازدواجتون اشتباه بوده و همچنان اشتباهه، حالا که بخواید بیشتید، علاوه بر اشتباه نشانه خودخواهی و نشانه بیماری میشه. دو تا چیز دیگه بهش اضافه میشه. من همیشه تو زندگی میتونم اشتباه کنم، ولی روزی که با اشتباهم به درستی برخورد نمیکنم، حالا خودخواه و بیمارم. اشتباه مشخصه انسانه، البته نه با این شدت. مثل اینکه شما برگردید بگید که من فکر کردم یه کسی یه دردی داره، گفتم آقای اره بیار نصفش کنیم، دردشو بکشیم بیرون، دوباره بذاریم سر جاش. اشتباه شما از این قبیل بوده. هر اشتباهی هم قابل توضیح و توجیه نیست، ولی اشتباه رو آدم میکنه. اما روزی که آدم در مورد اشتباهش ایستاد، اون موقع تنها نادانی نیست، کمدانی نیست، حالا خودخواهی و بیماری بهش میچسبه. خودخواهی و بیماری وقتی با نادانی همراه شد، فاجعه درست میکنه. یعنی من یه زندگی جهنمی برای خودم درست میکنم. من دائما خودم آتش میزنم برای که گرم بشم، دائما خودم آتیش میذارم برای که دیگران رو گرم کنم. خب اینا گرفت، یعنی شما الان به نظر من حرفایی که من میزنید مثل این است که من و شما میخوایم بریم به جنگ یه آدم و حالا شما میخواید با آگاهی از اون و شرایطش و نقاط ضعفش و نقاط قدرت خودتون برید به جنگ. یعنی تازه اگرم برید با دوستتون حرف بزنید، اگرم برید پر و مشاور حرف بزنید، شما میخواید برای جنگ آماده بشید. سوال من و صحبت من این است که کی میخواد بره تو جنگ؟ کی گفته وقتی آدم میتونه با مهر و محبت و دوستی با عشق و لذت بره جلو، بخواد با درد و خشم و قهر بره جلو؟ این یعنی من حالا سوالم اینه، شما الان برید خونه یا مثلا تو خونه ایشون دش بیارن، سوال تو این است که چرا اسم اینجوری کردی، چرا اون کاری کردی، او یه جوابی میده بدتر از
دقیقاً.
و بعد جوای حرف دیگه میزنید، بعد کار بالا میگیره، بعد یه اشکال دیگه پیدا میشه. خب حالا بیا درستش کن.
دقیقاً. یا اینکه باید چی نگم که دوباره به اشتباهاتش ادامه میده، تکرار میکنه.
فرقی نمیکنه عزیز، این درست مثل این که آدم بخواد کسی رو جراحی کنه باید یه کاری بکنه، جراحی نکنه یه کار دیگری بعداً باید بکنه یا طرف میمیره. اشکال کار شما این است که اصلا با پشت گوش انداختن این کار کردن به روی خود نیوردن که مسئله حل نمیشه. از کی تا حالا اگر من به روی خودم نیوردم مریضم، بدن سالم میشم؟ نه اصلا من توقع ندارم.
این مسئله ایم است که من فکر میکنم که خانواده ایشونم خیلی بی تقصیر نبودن، البته هیچی رو توجیه نمیکنه این کار اشتباه خودشون انجام دادن، ولی من فکر میکنم که به خاطر اینکه خیلی وابستگی دارم به مامانشون و همیشه اینو میگن که مادر من نیازی نداره که من فرزندش باشم، من نیاز دارم که اون مادرم باشه، فکر میکنم که یه مقداری چون من با مادرش قبلا بحث کرده بودم و راستش مثلا احترام اضافی نمیذاشتم به مادرش، میکنم یه مقدار توی این به نام زدن ماشین به اسم برادرش این مقدار نقش داشته این مسئله.
عزیز من اصلا خنده داره این حرف. اول جسارت من آقای دکتر میبخشن، این حرف فقط یه حق بازی بزرگه. اصلا مسخره چه که مادر من به من احتیاج دارم؟ اصلا یه زنی دست بچهش 3 سالش بوده، شوهرش مرده، بعد تو اون مملکت رفته 6 سالگی ازدواج کرد، حالا یک مرتبه بانوی بی نیازی شدن که احتیاج به پسر پزشکشون نداره. آخه این پرت و پلا چیه که سر هم میکنن؟ برای مگر یه مادر از فرزند و فرزند از مادر میتونه ارتباط احساسی و یا نیازی خودش رو تماما کم کنه یا قطع کنه؟ بعد از این طریق چی میخواد ثابت کنه؟ بعد حرف عبارت از این است که او به من احتیاج نداره، من به او احتیاج دارم، پس من به خاطر رسیدن به احتیاج خودم که او هست پای روی تو پا میذارم و تو رو له میکنم؟ آخه این شد استدلال؟ این اصلا خنده داره این حرف؟
احتیاج من تو هم باید دوبل احترام بذاری.
عزیز من ببین، قصه احترام نیست، قصه به یه نوعی اطاعت، بردگی، بندگی. من به فرزندم وقتی میگم به من احترام بگذار، اگر قصدم ارتباط احساسی عاطفی یا یه آداب و ادب شما این حرف نیست، ولی حرفم این است که اگر من حرف بد غلط زدم، پسرم احترام من واجب اون کار بد و غلط رو بکن. اشکال کار اینه، یعنی اگر مادر ایشون خوشحال میشه یا دستور میده که اتومبیل رو به اسم برادرزاده 13 ساله کن، احترام مادر این است که این کار احمقانه، ابلهانه، بیمارگونه رو من انجام بدم به خاطر احترام مادرم، تو هم به خاطر احترام مادرم ساکت چه حرف بزن؟ آخه اینا این چه استدلالایی به احترام چه ارتباطی داره؟
خب اصلا من قبول ندارم، میگن که اشتباه کرده مادرت، یا اگر نظر داده، یا اگه میتونست دخالت خوبی بکنه و نکرده اشتباه کرده.
من تعجب میکنم از شما که بخواید این بحث رو ادامه بدید. مثل که من برگردم به شما،
من جوابم کاملا گرفتم،
مثل این که من برگردم به شما بگم آقای نمیدونم سیبیل کلوفتی که 3 تا زن داری، چرا افتادی دنبال زن مردم؟ و شما همجوری مات و مبهوت به من دارم چی میگم؟ آخه این پرت و پلاهایی که شما بار هم دیگه میکنید مثلا پای و مایی نداری.
من کاملا متوجه شدم آقای دکتر.
خب الحمدلله، بالاخره یک کسی از حرفای من متوجه شد. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنونم، قربان شما،
خداحافظ.
ممنون از وقتی که در اختیار من بودید.
شنگ و رجوان بعد از چند پیام اگر دلتون خواست ما رو بشنوید، با ما باشید.
سیروس تراول به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکار عزیز، قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس ان AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55. 310-207-55-55. رستوران جوان.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بفرمایی دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم از فرصتی که به من دادید، سپاسگزارم. و با توجه به شرایط روحی که من دارم و مشکلی که الان دارم، قادر به حلش نیستم. اینه که نظر شما برای من خیلی خیلی اهمیت داره.
لطفا بفرمایی.
آی دکتر، من نمیدونم واقعا از سوالم شروع کنم، این که بایستی چه کار کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
آی دکتر من 42 سالمه.
همسرتون؟
من تنها زندگی میکنم.
ازدواج نکردید چرا؟
حدودا میشه گفت که 10 سال پیش، نه 15 سال، 2000 ازدواج کردم و خارج شدم از ایران و 7 سال با همسرم بودم و بعد از ایشون جدا شدم.
یعنی الان 8 سال جدایی؟
بله جدا شدم.
در وقت فرزندی داری؟
و تنها زندگی میکنم.
جان؟ ببینید مثل که از اون تلفن هست که یکیمون فقط میتونیم حرف بزنیم. من شما رو میشنوم عزیزم. من نمیدونم شما.
بله آقای دکتر خیلی عذر میخوام، نمیدونم پشت خطی داشتم. بله من تنها زندگی میکنم. آقای دکتر من از اونجایی که یادم میاد همش من در حال درس خوندن بودم و کار کردن بودم و اینها، از اونایی بودم که همیشه سعی میکردم شاگرد اول باشم و اینا. در نهایت فوق لیسانس هم از دانشگاه تهران گرفتم و همون سال اومدم خارج از ایران با همسرم و گفتم 7 سال زندگی کردم و دچار مشکلاتی شدم، از ایشون جدا شدم. در نهایت خیلی تلاش کردم برای ادامه تحصیل، موفق نشدم در اون شهری که بودیم، برگشتم ایران و موقعیت دکترا برام پیش اومد و اومدم آلمان. اینجا توی یک شهر کوچیکی توی یک دانشگاه تو رشته خودم شروع به تحصیل کردم. آقای دکتر صدامو دارید؟
بله بله
بله بله. من اینجا تقریبا میشه گفت دکترا که حدود 5-6 سال و گاهی همکارم 7 سال ادامه میدادم، من 2.5 سال تموم کردم و شبانه روز درس خوندم.
تو چه رشته هست عزیز؟
بله
رشته شما چه هست؟
من صنایع خوندم آقای دکتر.
اوکی خب
بعد بلافاصله برام پیشنهاد دادن که توی همون دانشگاه استخدام شم به عنوان محقق و مدرس و خیلی موفق بودم، امکانات خیلی زیادی در اختیارم گذاشتم، واحد خودم رو ترتیب دادم و خیلی خوب بود همه چی. ولی الان دیگه احساس میکنم بعد گذشت 4 سال که کار استخدام دائم هستم خیلی اصلا خوشحال نیستم و به پشت سر نگاه میکنم میبینم سنم گذشته، تنها زندگی میکنم، توی زندگیم کاملا ناموفق بودم علی رغم ظاهر بسیار خوبی که دارم به گفته اطرافیانم که تقریبا میشه گفت 15 سال میگن اصلا سنم پایین ترم و به خودم خیلی خوب میرسم به ورزش و اینها، ولی هیچ موقع موفق نبودم در رابطه برای اینکه بخوام خانواده تشکیل بدم و اینها. و الان توی زندگیم هم طور شده که نمیدونم زندگیم رو کارم هم اثر گذاشته، یعنی رو خشمی دارم نسبت به کارم، انگار همه زندگیم گذاشتم واسه این کار و کار به من چیزی نداد. الان هم مشکلی که حال حاضر دارم دچار عدم تمرکز هستم.
نه حالا اون که افسردگی تو نصب کنید عزیز، البته تلفن تو رو میشه کاری بکنید چون برق از قاضی زر اشکال پیدا میکنه، ولی حالا فعلا من حرف میزنم. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
آقای دکتر من ما 4 تا هستیم، من آخریم، 2 تا برادر و 1 خواهر دارم.
اونا کجا هستن؟
همه ایرانم، همه، من تنها هستم.
شما من بفرمایید که رابطه پدر مادرتون با هم چطور بود؟
بد.
در چه حدی بد بود؟ یعنی برخورد فیزیکی هم داشتن؟
دعوا فیزیکی نه، ولی برخورد لفظی و دعوا، اکثرا من بیدار می‌شدم صدای دعوا اینا رو می‌شنیدم.
رابطتون با خواهر و 2 برادرتون چطوره؟
با برادرم ارتباط ندارم، نمیدونم، زیاد نزدیک نیستم.
تلفنتون یه اشکال داره، چه جور تلفنی استفاده میکنید؟ نه نه قطع و وصل. شما تلفن دستیه؟
بله.
میشه یه جایی برید که خودتون معمولا فکر کنین مشکلی از نظر، چون مثل اون باید مسئله باشه. حالا به من بفرمایید عزیز، شما که اینقدر دنبال درس رفتید اون زمانی که قبل از 27 سالگیتون که ازدواج کنید، روابطتون با جنس مخالف چه بود؟
من هیچ رابطه با جنس مخالف نداشتم.
چرا؟ چرا؟
من از اون دخترهای آفتاب مهتاب ندیده بودم.
چرا؟ یعنی چه اشکال؟
شاید جذب خانوادگیمون طوری بود که اینجور چیزا خیلی داشت.
یعنی آخه اینجور چیزا شما که تو محیط دانشگاهی بودی، جذب خانوادگی بود، شما که بچه آخر بودی
تو محیط دانشگاه هم من اونقدر تمایل نشون نمیدادم، کسی هم سراغم نمیومد.
خب اگر میامدن چی میشد؟
اگه میامدن نمیدونم چه کار میکردم.
خب آخه فرقی باز
نمیدونم. خب بودن، اینطور هم نبود که نباشم، ولی کسی جرات هم نمیکرد حقیقتش بیاد جلو.
مثلا شما گازشون میگرفتی جرات نمیدونم.
نه دکتر من یه جورایی نمیدونم، خیلی سرد بودم.
شما که میگید ظاهرم هم خوبه، بنابراین خب مردم با سردی درونتون که خبر نشن، ظاهر و زیبایی بیرونیتون رو نشون میداد. خب این آقایی که باش ازدواج کردی چه مدت میشناختیتون؟
ایشون رو من یک ماه
میشناختم. باش ما بعد از یه ماه تصمیم گرفتی باشون ازدواج کنی؟
بله بله.
آخه این چه تحصیلاتی بود و این چه آگاهی و دانایی بود که شما پیدا کردید؟ چرا حاضر شدید با ایشون ازدواج کنید؟ یعنی چه چیز خوبی در ایشون دید؟ بعد داری که از ایران بیاد بیرون؟
شاید همین بود. شاید دلیلش بیرون اومدن بود.
از ایشون که فرزندی نداری چون از حرفاتون پیدا؟
نه هیچ موقع بعد نه.
به من بگید رابطه جنسیتون با ایشون چطور بود؟
بد بود.
یعنی چی بد بود؟
یعنی ایشون خودشون دچار افسردگی بودن، دارو مصرف میکردن و ما رابطه آنچنانی با هم نداشتیم.
آیا شما در ارتباط با ایشون خودتون مشکلی نداشتی؟
نه خیر، من نداشتم.
بنابراین دختری که به هیچ کس نزدیک نمیشد الان با یه همسری که یه ما باش آشنا شده ازدواج کرده، شما مشکلی در جهت ایجاد ارتباط با ایشون نداشتی؟
قطعا داشتم. اولش من 6 ماه به ایشون نزدیک نمیشدم آقای دکتر.
چرا؟
من میترسیدم.
شما که در کودکی مورد آزار جنسی قرار نگرفته بودی؟
آزار جنسی شاید یه جورایی.
خب آخه ببینید عزیز، شما سیستم حسی و احساسیتون رو اونجا بستی. یعنی شما به این نتیجه رسیدید که من دارم میرم اتاق عمل. دختر باهوشی هستی، دارم میرم اتاق عمل، پس بنابراین من یه درخواست باید بکنم و اون درخواست اینه که منو بیهست و بیهوشم کنن که درد نکشم. بعد داروی بیهستی و بیهوشی بهتون نمیدن، یه چکش ورشتی زدی تو سر خودتون، خودتون رو بیهوش کرد. یعنی شما کاملا معلومه بیهوش داری زندگی میکنی. چون خیلی جالب بود برای من، نمیخواستم حرفتون رو قطع کنم، وقتی ماجرای درس خوندن و دکترا و ایناتون گرفتید یه جوری مثل اینکه مثلا شما رو آوردن مثلا 42 ساله متولد کردن. میگید یه دفعه چشم باز کردم گفتم ای ما 42 سالمونه. شما زندگی میکردید، میدونید یه جوری حرف میزدید مثلا مثل که یک کودکی متولد شده 42 ساله و بنابراین از خودش میپرسه که من چرا اینگونه زندگی کردم.
واقعا آی دکتر درست میفرمایید، من اصلا زندگی نکردم و کاملا مثل یه بچه‌ام.
یا متوجهم. و به همین جهت است که حالا همکارانتون در جهت کار و همکاری شما رو چجوری ارزیابی میکنن؟
میگم فوق العاده خوبم. من اتفاقا صحبتی که با رئیسم داشتم به خاطر وضعیت روحی میخواستم برم مرخصی، ایشون گفتن تو برو مرخصی و ما بهت احتیاج داریم. یعنی یه جورایی انگار مثلا خیلی رو من حساب میکنن.
اوکی، حالا به من بگید که بعد از جدایی که الان 7-8 سال جدا شدید ارتباطی با هیچ مردی داشتی؟
بله آی دکتر، تقریبا سال پیش بود با یه آقای آشنا شدم. به خاطر ظاهرم اکثر اونایی که طرف من میان از من کوچیک‌تر، بعد ایشون 8 سال از من کوچیک‌تر بود و به قولی منو یک بار تو ایران دیده بودن ایشون و سالها دنبال من گشته بودن تا منو پیدا کرده بودن و با من ارتباط برقرار کردن و با هم آشنا شدیم. حدود 2 سال با هم کشورهای دیگه هم دیگه رو دیدیم، با هم صحبت میکردیم و اینا. در نهایت به جای رسید که خب ایشون گفتم من میخوام بیام و ببینم تو اینا. ایشون اومدن و یک ماه نشده برگشتن رفتن.
چرا؟
و این ضربه خیلی بدی بود برای من.
چرا؟
من خودم تصورم این هست که ایشون، من دختر رویاییش نبودم. ایشون خیلی خیال باف هستن، اینطوری هم با خیالات تصوراتشون زندگی میکنن. ولی اینکه نمود، خودش گفت من به خاطر اینکه اینجا شهر کوچیکی و من نمیتونم کار پیدا کنم، ولی من تصور نمیکنم این بوده.
آیا شما تو اون مدتی که در کشورها یا جای مختلف هم دیگر میدید با هم رابطه جنسی داشتی؟
رابطه جنسی؟
بله. صدا تو باز قطع باز شد. چی عزیز؟
بله آی دکتر.
خب حالا به من بگید این ارتباط دیگری که شما بعد از همسرتون با این آدم پیدا کردید، از نظر جنسی به شما پیامش این بود که تو هم یه زن هستید مثل بقیه با همه ویژگی ها و قبول نقشت و احتیاجت و خواستت، یا این که به این نتیجه رسیدید که همون بهتر آدم بره درس بخونه؟
نه نه، من ایشون خیلی تایید گرفتم از ایشون و یه جورایی مطمئنم تو این زمینه من مشکلی ندارم.
اوکی، بنابراین بعد از این که ایشون آمد، آیا مسائل جنسی عاملی بود که ایشون
اصلا اگر هم بعدش هم با من ارتباطش رو همچنان حفظ کرد، من خودم فکر میکنم به خاطر همون مسئله جنسی و به خاطر همین نمیخوام ارتباط داشته باشم.
اوکی، خب وقت از که ایشون رفت دیگه کسی دیگه تو زندگیتون نیومده؟
نه.
خب الان شما بعد از کار شبها یا اوقات فراغت یا شنبه و یه شنبه چه میکنی؟
آی دکتر، من هیچ کاری، یعنی طوری بگم که الان دوچار یه تنبلی مغزی شدم، نمیدونم چی بگم اسمشو. اصلا توان زیادی ندارم، کارهای روزمره و روتین رو انجام میدم، مثل نظافت و فوق‌العاده تمیزم و غذا درست میکنم، خونه رو مرتب میکنم، یه پیاده روی میرم، ورزشم رو میرم، زیاد ارتباط دوست دایری دوستان اینها ندارم حقیقتش، ولی کلا نه من کار خاصی نمیتونم.
حرف بد بزنم؟
بفهمی
شما میشه یک کفنی بپوشید برید بارو یه قب بذارید خلاص کنید بکنید؟ اسم این زندگیه که شما زدید؟
زندگی.
یعنی ببینید عزیز، انسان با رابطه تعریف میشه و این رابطه خستم فقط رابطه میان زن و مرد نیست، یعنی شما روابط دیگری هم ندارید، یعنی دوست هم ندارید، اشتیاق علاقه هم مثلا فرض کنید به چیزی، زمینه‌های هنری، ادبی، اجتماعی، سیاسی، یعنی در یه دنیای بسته علمی هستید، یعنی شما یه دختر خانمی هستید با سر بزرگ به اندازه برای دست و پای کوچولوی مثلا فرض کنید بچه 2 ساله 4 ساله، یه ناقص الخلقه عجیب و غریبی هستید.
دقیقا همینطوره. من مرخصی 20 روزه داشتم.
چی عزیزم؟
چون 20 روزه من یه مرخصی کوتاه گرفتم آقای دکتر، 20 روزه و 20 روزه دیدم که واقعا من میتونم خیلی خوب بنویسم، واقعا نمیدونستم نویسنده خوبی هستم، ولی باز دوباره برگشتم خب سر کارم و اینا. یه چیزایی در من هست ولی هیچ موقع فرصت
خب بله نه نه اونو مطمئنم. یعنی ببینید، شما رو به هر حال به دلیل جایگاهی که تو خونه داشتید، بچه آخر بودید، توی خانواده بودی که اختلاف بوده، شما تنها کاری کردید خودتون رو جمع و جور کردید که این دوتا قولی که با هم دعوا میکنن یه دفعه پاشون رو شما نخوره له بشید. بنابراین شما کاملا با یه حالت بسته و خسته و شکسته زندگی کرد، یعنی کاملا اونو میشه در شما دید، در حالی که واقعیت مسئله اینه که اگر دریم باز بشه نمیدید. من یاد اون شعری میاندازه، چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما شکستند و در قفس گشودن، چه رها چه بست مرغی که پر شکسته باشد. یعنی اون پر شکستگیست عزیز، ولی بی پر و به هر حال بال نیست. و شما متاسفانه هر زمان که لازم بشه، چون وحشت از عقاب و نمیدونم شاهین دارید، همینقدر که بخواید اوجی بگیرید یه جوری خودتون رو خاموش میکنید. چقدر با جامعه ایرانی در ارتباطی؟
اوائل ارتباط داشتم ولی این زیاد نیست دارید.
خواخه اونجایی که شما رفتید که به هر حال آیا یه شهری دیگه، چون تو آلمان هستی درسته؟
بله.
آیا شهره، حتی نه این که بگم ایرانی ها خیلی کمکتون میکنن، ولی خب به هر حال یه ارتباطی دارید. توی مدت ایران رفتید یا نه؟
من سعی میکنم سالی یک بار رو برم و اون همون یک بار که میرم حالا زیاد خوب نمیشه که برمیگردم.
یعنی هیچ
تو ایران زیاد خوش نمیذاره آی دکتر؟
نه به شما هیچ خوش نمیگذاره، من نگرانم بهشتم ببرم، چون روز دوم یه شکایت نامه می نویسید و میرید توی یا چشمه شیر یا عسل یا شراب یا آبی که گندیده میشه، ماء غیر آسن، خودتون غرق میکنی. نه تخصصتون خوبه دیگه به هر حال.
آی دکتر، من الان طوریه که سر کارم به جای تحقیق، چون پول زیاد نیست، باید تدریس کنیم رشته های علوم پایه رو، ما معمولا تدریس میکنیم رشته هایی که تخصص ما نیست، فیزیک، شیمی، ریاضی، 1, 2, 3, 4 اینا ما تدریس میکنیم، باید تدریس کنیم. و با توجه به شرایط مغزی من باید 10 برابر همکاران وقت بذارم برای یه چیز ساده تا بتونم ارائه بدم و این فشار فوق العاده زیاد.
شما چقدر انگلیسی میدانی؟
بله؟
انگلیسیتون خوبه؟
بله.
آخه چرا میخواید تو اون محیط و اون شرایط بمونید؟ به نظر من از جای گفتگو داره حالتون، یعنی
باید چکار کنم آی دکتر؟ من الان توان حرکت کردنم ندارم، توانی که از این شهر خودم رو بکشم بیرون در این حد ندارم.
نه توان رو دارید، نمیخواید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبتون رو چنگ رجمن با ما باشید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه در به هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-25، اینستاگرام ستار بیکری 22.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وست‌وود، برنت‌وود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کنین و صدای من رو می‌شنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که 1. سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2. سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedagatlaw.com مراجعه نمایید.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در 5 تور سراسری آمریکا،
با گروه آراد و رقص لزبی دومون جانبیه در باکلی تیتر ایروان. فروش بلیت در هولسان چوز، میشن رنج ماکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و باکلی دات اورگ. 818-984-60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر.
خب حالا اگر بگم پرسشتون یا موضوع و مسئله‌ای که مورد نظرتونه که میخواید نظر من رو بدونید چه هست، چی میفرمایید؟
اینه که آقای دکتر من الان باید چیکار کنم؟ باید زندگی
رو دستمون بکنم. ببینید عزیز، شما قرار هست که بدونید ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، بعد به ما گفتن یه احتیاجاتی داری، بعد باید این احتیاجات رو به درستی برآورده کنی، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، پس به خاطر اون باید درگیر یه مقدار فعالیت‌های مشخص و معین بشید که یکی از اونها مثلا فعالیت‌های تولیدی است تا بتونید کالاها و خدماتی رو تولید کنید و ارائه بدید که بتونن جواب نیازهای دیگران و شما رو بده از طریق داد و ستد این کار انجام. ولی معناش این نیست که کل زندگی همین. یعنی شما به نظر من فرضتون بر اینه که ما اومدیم تو این دنیا که کار کنیم. بنابراین شما به یک اعتبار دلیل زندگی میکنید که کار کنید، نه اینکه کار میکنید برای اینکه خوب زندگی کنید. یعنی این جهت رو عوض کرد، یعنی حرفای شما سرتون رو به قول معروف انداختید پایین و گفتید من باید درس بخونم. علت چم این است که بارها عرض کردم روزی که من در کودکی متوجه بشم که در جهانی زندگی میکنم که مورد هجوم و آزار هستم، دو تا کار باید بکنم. یکی باید خودم رو بی‌حس و بی‌احساس کنم که درد نکشم، و دومی که کاری بکنم که از نظر همه پذیرفته است. و پذیرفته ترین کار برای یه پسر و به ویژه دختر چه درس بود. پس بنابراین اگر من بیافتم دنبال علم، معلومه موفقم. به همین جاست که وقتی در ایران پسرها با این واقعیت روبرو شدن که خیلی تحصیلات کمکشون برای زندگی نمی‌کنه، لیسانس یا فوق لیسانس داشته باشن یا نداشته باشن اونقدر ها نقشی نداره با توجه به ساختار شرایط اقتصادی و استخدامی در ایران، و بهتر است که اگر میخوان پول در بیارن برن دنبال یه راههایی که معمولا برای بسیاری چگونگی ارتباطشونه، یه کمی پسرها عقب کشیدن و در نتیجه دخترها که تنها چیزی بود که بهشون فرصت میدادن خانواده در مقابلش اونقدرها مقاومت و مخالفت نشدن، برای کار کردن مسئله داشتن، برای هر چیز دیگه‌ای، ولی برای درس خوندن نه. این بود که رفت دانشگاه ایران درصد بیشتری دانشجوی دختر گرفت، و البته از این بابت باعث خوشحالی است، برای که اونا نقش سازنده و تاثیرگذار خیلی بیشتری از نظر محیط و شرایط اجتماعی دارن، ولی خب اون تعادله به هم خورده. نتیجتاً درست مانند وضعیت ایران که به صورت یه پدیده اجتماعی در اومد، شما این رو به صورت فردی داشتید. از جایگاه شما تو خانواده از یه طرف، از طرف دیگه به هر حال توانایی های هوشی شما این شد که توجه و تمرکز اونجا بزنید، و شما زندگی غیر از اون نمیشناسید. این درست مثل یه آدمی که به یه چیزی عادت داره یا اعتیاد داره و زندگی براش بیش از اون معنایی نداره، و شما قراره که برای خودتون یه جنبه های دیگری رو بسازید. چون اون پنج چیزی که ما معمولاً به عنوان جهت و هدف اصلی میشناسیم، یکی سلامتی فیزیکی و روانی مونه، دوم افزایش سطح دانایی و آگاهی مونه، سوم شغل و کارمونه، اما چهارم و پنجمی وجود داره، یکی روابطه و یکی تفریح و سرگرمی. برای که اگر اون شادی، اون تفریح، اون سرگرمی نباشه، در حقیقت مثل آدمی است که غذا بپزه و بعد از که خوب پخته شد بریزتش دور، چون اون خمیرمایه اصلی و اساسی برمیگرده به اون شور و شوق و هیجانی که در انسان. و به همین جهت است که نیچه جمله قشنگی داریم که اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه، اون واقعیت و یا اون حادثه‌ای که موجب شادی و ایجاد اون هیجان در انسان نباشه معلومه بی‌معنیه، برای که اون به یک اعتبار نتیجه و حاصل کاره. و شما خب از آغاز تصمیم گرفتید که من بهتر دنیا رو حس نکنم، احساس نکنم، تنها کاری که میتونم بکنم رفتاری داشته باشم که از نظر دیگران مورد قبوله و خودم رو به حد و سطحی برسونم که مورد اعتراض و انتقاد قرار نگیره. نتیجتا اون ترس از اعتراض و انتقاد هست که حتی شما رو به سمت یه مقدار پرفکشنیزم و کمال پرستی میبره. این کمال پرستی هم وقتی اومدی تو محیط دانشگاهی تبدیل میشید به یه استاد پرکار که به زودی بی حال هم میشه و در نتیجه شما الان دارید به یک اعتبار با از نیروی به هر حال زندگی و جوانیتون استفاده میکنید. شما به 50 سال برسید پس پا میفتید عزیز. یعنی این زندگی است که مثل اینکه آدم بدونی که فایده‌ای داشته باشه کاری بکنه، سوار اتومبیلش همجوری بره تا بنزینش تموم بشه، برای که شما جهت و هدف رو غیر از محیط کاری ندارید و اون اصلا کافی نیست و پرپس و مینینگ، یعنی اون مقصود و معنی در زندگی به نظر من اونقدر برای شما جایی نداره. و خب اینا چیزی
گم کردم آید دکتر، من هدف کلا گم کردم.
نه نه، ما تو موافقم متاسفانه. یعنی ببینید عزیز، به همین جهت است که شما اولا لطف کنید چه دارم چیزه، من یه سیدی دارم اگر جوان بودم، If I Were Young، که این اتفاقا شلوغ‌ترین کنفرانس من بود در UCL اون سال اول که بر بود. یکی اگر جوان بودم، یکی دلم میخواد خوشبختی و راز و رمز موفقیت رو، اینا رو یه مقداری بشنوید، برای اینکه به شما یه ایده ای میده بر خصوص خیلی موضوع، بقیه هم به نظر من کمک میکنه. علت چم این است که گفتم شما یه سر بزرگی دارید ولی دست کوچیک، پا کوچیک، یعنی مثل داره یه ترانه میشه خیلی هم، یعنی میدونی اون غیر عادیه، خیلی غیر عادیه و بنابراین یه چیز نیست. یعنی من دلم میخواد شما درباره انسان بیشتر بدونید، یه مقداری از این برداشت کاملا یه مقدار پایه علمی که خودتون گفتی درس هم میدید بیرون بیاد، چون اونا بیسیکیست که شما رو در حقیقت زمینگیر میکنه و بهتون اجازه پرواز نمیده. اونا بسیار خوبن برای که اونا در حقیقت ایجاد کننده تعادلن ولی به دنبال خودش رشد و تکامل رو نداره. یعنی شما رو تبدیل میکنه آخر کار به یک درخت پربار ولی حرکت نداره. میدونید ماجرای شما اون تحرکه که از شما گرفته شده و بعدم به خاطر اون نبودن تحرکه که ناچار فقط مورد استفاده دیگران قرار میگیرید و این استفاده امروز یه محیط دانشگاهی است که خاطرش آسوده است، درسی رو به شما واگذار میکنه، شما تمام تلاش و نیروتون رو به کار میبرید که اون انجام بدید و همونطور که خودتون گفتید بقیه ای بسا با 1 ساعت آمادگی به اونجا میرسن، شما باید 5 ساعت هم خودتون آماده کنید، ولی هیچ وقت بابت اون نه به شما پرداختی میکنن و مهم نیست پرداختشون، آزادی شما رو برای زندگی کردن میگیرن. شما هم که رسیدید به این که من فقط بیا مثلا ورزشم بکنم، غذای خوب بخورم، مواظب خودم باشم برای که بتونم برم کار بکنم، یعنی میدونید، یعنی کاملا موضوع رو وارونه کردید و دگرگون کردید و اینجاست که گرفتاری ماست.
من
الان نایدوستر وقتی شدید چون من
استرس دارم گذشته باشه اصلا از بچه دار شدن و اینها دیگه
نه دیگر. من فکر میکنم ماجرای فرزند، مگر اینکه پزشکتون بتونه به شما یه اجازه عجیب و غریبی بده که تو این سن و سال خطری برای شما بچه نداره، اونم تازه حالا اگر به من میفرمودید که ازدواج کردید تو صاحب فرزندی هم اکنون بشید، ولی تا شما یه فرد مناسبی پیدا کنید و بعدش به اونجا برسید که میتونید فرزند داشته باشید، به نظر من دیگه منتفی است. یعنی اون رو میتونید از ذهنتون بیرون کنید ولی داشتن یه ازدواج یا یه رابطه رو اون رو نمیتونید حذف کنید، برای که در اون صورت واقعا شما مثل، ببخشید تعبیر قشنگی هم نیست، ولی مثل یه اناری میمونه که به هر حال بازش نکردن ولی اون آبش رو جوسش رو ازش گرفتن و بعد کم کم اون احساس ماندگی و ببخشید چون مجبورم ضربه رو بهتون بزنم، اون توفالگی کار دستتون میده حتی اگر قبلش باش راحت بودی. یعنی خود انار مادام که اون دانه هاش آب درون خودشون رو، اون در حقیقت میوهی که واقعا هستن رو داشته باشن مسئله نیست، ولی وقتی اونو گرفتن چی عزیز؟ و شما به اون سمت میرید، فقط شما تونستید برای خودتون یه جهت و هدف علمی برقرار کنید و بیاد. یعنی ازدواج شما در حقیقت یه مکانیزم فرار بوده ولی در قفس رو باز کردن، ولی چراها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. یعنی شما تو قفس موندید و اگر اومدید بیرون بعدن دیدید در اون بیرون آب و دانه نیست، پس بهتره برگردید تو قفس، بعدن برای که خاطرتون آسوده باشه کسی اذیتتون نمی کنه، مثل مایی که با در قفس ببندیم که گربه نره سراغ پرندهی که داریم خودتون در قفس رو خودتون بستید و حالا به این خاطر هیچ کس رو هم نمیتونید به یک اعتبار مسئول و مقصر بدون جز خودتون. فقط خطر اینه که بعد از 40-50 سالگی میافتید به جان خودتون برای تنبیه خودتون و اون وقت است که ما با نوع عمیق و سنگین افسردگی و عصبانیتی روبرو میشیم که میتونه برهم زننده باشه. علاوه شما به اندازه کافی دانایی آگاهی دارید، فارسی میدونید، آلمانی میدونید، گفتید انگلیسیتون هم خوبه، میتونید یه جای دیگه یه جور دیگه حتی تعجب نکنید یه جای مثل ایران زندگی کنید. به همجاست که باید یه نگاه مجددی در مفاهیم ذهنیتون در درست و غلط و خوب و بدا بکنید. به همجاست که اون براتون تعجب آور خواهد بود. چرا بعدا وقتی میگم اگر جوان بودم رو بشنوید، برای این که یه شاید قلقلکی به شما بکنه و از این حال و وضعی که هستید بیرون بیاد. به هر حال امیدوارم که بخواید از این بعد زندگی کنید و نه فقط زنده باشید، چون ماجرای شما تا به حال سروایوول بوده ولی لیوینگ نبوده، لایف نبوده، بلکه فقط زنده ماندن بوده و خب اون کار دستتون میده. برای
دکتر شما پیشنهاد میکنید که من محیطم عوض کنم؟
چه عزیزم، صداتون باز قطع عوض شد.
باید محیطم عوض کنم
به نظر من؟ بله، بلکه شما باید محیط و کارتون رو به صورتی، نه اینکه مناسب با ویژگی های روانیتون نباشه و میتونه به تدریج باشه، ولی اون جایی که شما رفتید، عرض کردم متاسفم اون جمله رو به کار بردم، ولی واقعا یه قبرستان میتونه باشه. یعنی درست این همین حرف شما رو دیروز بانوی ارجمندی بودن، ایشون هم 38 ساله بودن، استاد دانشگاه بودن، ولی حالی که پیدا کردم گفتم من یه جایی که الان علاقمندم برم قبرستون، ولی که ایشون هم داشتن مرده زندگی میکرد. یعنی واقعا این
فقط آقای دکتر یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که اگر من خانواده داشتم و همینجا بودم، همین کارمو داشتم، آیا خوشحال بودم؟
نه، یه مقداری بود مشروط بر این که بقیه رو با خانواده میداشتی. از این اگر شما خانواده میداشتید، دو تا سه تا بچه میداشتید، شبکه ای از دوستان میداشتید، دنبال تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی بودید، حتما. برای که اون تیکه نیست. یعنی ببینید شما مثل این مونه که یه خونه دارید اما توش نه مهمون نه غذا.
دقیقاً آقای دکتر
همینطور. اینجاست که ما باش مسئله داریم از به همین جد است که امیدوارم بتونید این مسئله حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
بی نهایت از شما سپاسگزارم آقای دکتر. بسیار
خدا نگهدار. شنگون ارجمند با ما باشید.
And happy new year. پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نو میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب سه‌شنبه 15 از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که هفته گذشته آغاز شده، ولی من امشب خلاصه مطالب هفته گذشته رو عرض میکنم و تا 7 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی برای این کنفرانس 24 ساعته $100. سه‌شنبه 15 7:30 المپیک کلکشن خوشبختی و موفقیت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من
هستید؟ بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من تازه ازدواج کردم، بعد خانواده شوهرم خیلی سوال میکنن و خیلی دخالت میکنن و اینا، بعد شوهرم خیلی مثلا توضیح میدن، خیلی صحبت میکنن در مورد مسئله که سوال میشه
به من. سب کنید. اول شما چند سالتونه عزیز؟
من 32 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
30 سالشونه.
چه مدتیست شما ازدواج کردید؟
یه سال نشده.
اوکی، چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
فکر کنم ما تقریبا 5 سال بود همدیگر میشناختیم، ولی دوست نبودیم، فقط هم کلاسی بودیم. بعد یعنی مدت 2 سالش هم کلاسی بودیم. بعد من مهاجرت کردم، یعنی من رفتم فرانسه درس خوندم اونجا، بعد 2 سال اومدم کانادا. بعد ایشون هم بعد اومدن کانادا، چون ما از اول پروسه مهاجرت کانادا داشتیم. بعد تقریبا نزدیک 6-7 ماه اینجا با همینه معاشرت کردیم.
آیا وقتی که میخواستید ازدواج کنید هر دو مطمئن بودید که انتخاب و تصمیم درستیه؟
بله.
آیا خانواده ها با ازدواج شما موافق یا مخالف بودن؟
نه، موافق بودن.
حتی خانواده ایشون با توجه به اینکه شما 2 سال بزرگتر هستید موافق بودن؟
بله.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم.
بله، شما فرزند سومی، درسته؟
بله.
همسرتون چی؟
فرزند اولم. یه برادر کوچیک‌تر دارم.
چقدر کوچیک‌تر؟
فکر می‌کنم 7-8 سال.
اوکی، به من بفرمایید برادر و پدر مادرشون کجا هستن؟
کلاً خانوادگی ایران هستن.
خب اینا چطور از ایران درباره تو زندگی شما در کانادا دخالت میکنن؟
من آقای اوزا خیلی سوال میکنن، میپرسن که مثلا چقدر حقوق میگیرین؟
خب با چه اشکالی داره؟
چقدر کار میکنین در هفته؟ چند ساعت کار
خب میکنین؟ خب اینا وقتی کسی این سوالا رو میکنه دیگه باید حتما تیربارانش کرد. از سر بیکاری، از سر کنجکاوی، از سر این که میخوان اطلاع داشته باشن، اینا چه سوالای بدیه؟ ما حقوقمون هست 700 $30 کارم روزا هفته 40 ساعت 9 تا 5 من کار میکنم، اون یکی نمیدونم 4 روز کار میکنه 4 تا 10 ساعت. اینا چرا شما رو اذیت میکنه؟
خب من میدونم که خودم آدم حساسی هستم، اینو میدونم، ولی خب من آخه هیچ وقت خودم برای خانواده خودم توضیح نمیدم. و اینکه مثلا مرتب هر بار که تماس میگیرن سوال میکنن که چند سال رفتی سر کار، چی کار میکنی، دیگه چی کار میکنی، و اینکه اصرار دارن که بر ما اپلای کن، ما میخوایم بیایم اونجا.
نه اون دومی فرق کرد. نه صبر کنید، بس صبر کنید. ببینید قربونت، من نمیتونم برگردم بگم منظرم تو گوش همه تو مهمونی، آخرش این که من مستم دیگه. آخ شما با یه لغت حساسی میتونی خودتون تبرئه کنی. مردمی که تابحال، غیر از تابحال نگفتید اشتباهی کردن، گناهی کردن و شما بد میدونید، خودتون که این همه بدی میکنید تو خوب میدونید عزیز. آخه این چه انصافیه؟ برای یه پدر و مادرن تلفن کنن از اونجا، بچهشون یه سال دو سال اومده، ازدواجم کرده، پسرم چی خوردی؟ پیاز میخوری؟ نمیخوری؟ پیاز هست؟ سیر رو یادت نره؟ صبح کی بلند میشی؟ نه زودتر بلند شو، ورزش میکنی؟ اینا که اسمش یه حرفیست که میخوان بزنن، یه ارتباطیست که میخوان حفظ کنن. بعدم هیچ عیب و ایرادی هم نداره، برای که این راه و روششونه. تا اینجا من اشکالی نمیبینم که شما سر این موضوع حساس بشید. برای حساس یعنی چی عزیز؟ حساس یعنی من پوست ندارم، فوتم هم کنی دردم، یا دستم به من بدید من دستم خورد میشه. آخه من باید برم خودم رو درست کنم. برای شما چرا اینقدر حساس شدی؟ برای که آسیب دیدید عزیز. اینا چیزی نیست که همسر شما تا حالا که گفتید بعد به شما میگن یه کاری بکنید ما بیایم اونجا. اولا شما فعلا خودتون جا بیافتید، خودتون درست بشید، بعد ببینید این انتخاب برای اونا و برای شما درسته یا نه. ولی خب میگم همه الان دیدید که دوست، دو تا دوست عزیزی که ازدواج کردن، 30 ساله 34 ساله تحصیل کرده، از دانشگاه خوب، یه جوری از نظر من دارن فرار میکنن برن آلمان. خب بنابراین تعجبی نداره که روزی که شما خودتون از ایران رفتید فرانسه، از فرانسه اومدید کانادا، همسرتون از ایران اومده کانادا، خب 4 تا آدم دیگه، فامیل، دوست یا پدر مادر ایشون یا شما بخوان بیان. برای اینکه شما با پدر و مادرتون این حرفا رو نمیزنید که معناش این نیست که درست اینه. من و شما چرا باید فکر کنیم عزیز؟ کاری که فامیل محترم ما میکنن خوبه، بقیه غلط و اشتباه. و بعدم گفتم غلط و اشتباه یه ملاکی داره. شما چیزایی که من فرمودید ابدا از نظر من میتونم من دوست نداشت بشم که به من بگه تو صبح کی پا میشی، شبا چی میخوری. ممکنه خوشحال نباشم ولی دیگه اعدامش که نمیکنم. و بعدم نمیگم دخالت دارن تو کارهای ما میکنن. چه دخالتی؟ یعنی اونم تازه در این حد سوال، اونم تازه نشستن تو ایران. بعدم همسرتون جواب میده، بگید اون جواب بده، هرچی بخواد بگه. اصلا میگه قرمه سبزی خوردیم، نمیدونم سبزیش هم اینجوری گرفتیم، نمیدونم گوشتش هم این بود، به جای نمیدونم برده تصمیم گرفتیم مرغ توش بریزیم. بذارید بگید اونا با این خوشن، شما برسید به کارتون، برید تلویزیونتون تماشا کنید، برید کتابتون خونید، ورزشتون رو بکنید. یعنی من معتقدم و با یه جمله حساسم خودتو تبرئه نکن عزیز، از با در میاد.
اصلا هایی مثلا چه شروع کردیم تا اینکه با هم دیگه شروع کردیم، وقتی که اینکه درست رو میده کنیم بشه و پاعت پیدا بکنیم و من اصلا مثل بچه دیگه خیلی مهمتره بخواد پیش بیاد بینیم با هم دیگه صحبت کنیم، تا اینکه بخواد صحبت بینیم بشه که مثلا هر بار به اصلا میکنم که ما میخواییم بیایم اونجا، ما میخواییم بیایم اونجا. و این مثلا و این که مثلا من یه سال من فقط عمده هنج مثلا با اصلا صحبت
کنم. من سوالم اینه، سب کن، اولا صداتون خیلی کم شده، این میشه نزدیک میکرو
خوبه.
بهتر به من ممکنه بگید که پدر و مادر همسرتون چند سالشونه؟
69 اگه اشتباه نکنم، 65.
چرا اینقدر دیر صاحب فرزند شدن؟ 39 ساله پدرشون بچه داشت؟
بله دیر ازدواج کردم.
چرا؟
نمیدونم.
اوکی. به من
هیچ وقت نگفتن حتی چجوری آشنا شدن، چند بار پرسیدم
ولی نگفتن. اوکی. خب ببین کن دیگه خیلی باید اعدام تر شدن. حالا به من یه سوال شما جواب بدید، به من میگید شغل و کار پدر همسرتون چیه؟
کار اداری داشتن تو ایران، کارمند بودن، بازنشسته شدن.
به من بفرمایید که وقتی که بخیان بیان کانادا از نظر اقتصادی و مالی چجوری میخوان زندگی کنه؟
فکر میکنم
در حد
متوسط هستن.
آخه نه چه پولی دارن با خودشون؟
ولی هیچ وقت صحبت نکردن که پول میرن، فکر میکنم متوسط هستن.
آخه از متوسط
هیچ وقت نگفتن چقدر میارن. خب من نمیدونم.
نه آخه شما اونا نگفتن، شوهرتون چی میدونه راجع به وضع مالی پدر؟ عزیز من صبر کنید،
میگه متوسطه.
نه هر دو حالتون بده، یعنی واقعا اگر این دو تا آدم تحصیل کرده من برگردم بگم گرسنه تونه، بگید متوسطه. عزیز من پدر و مادر ایشون میخوان تشریف فرما بشن به کانادا، ما دو تا چیز احتیاج داریم، یکی اجازه قانونی و دوم وضع مالی. این دو تایی نباشه خونیست و اکسیژنیست که نیست. همسر شما باید دقیقاً بدونن پدر من میتونه 135,000 دلار بیاره یا 742,000. دوم خرج مثلا ماهی 3,000 دلاری که در کانادا دارن رو از چه طریقی میخوان اونا پرداخت کنن؟ اگر اینا نه، چون مثل اینه که من برگردم بگم میخوام بیام خونه، شما میگید تشبیه پس منتظرتون، ولی نگید آدرس بون چیه، کی، چه ساعتی. آخه عزیز یعنی ببینید اینا دارن وقتی اون حرفو میزنن، برخی از اوقات مثلا این حرفو میزنن از سر دلتنگی، برخی از اوقات واقعا جدی ان میخوان بیان. اما اگر شرایط و امکانات درست نیست، شما حتما نباید این کارو بکنید یا این کارو بذارید بکنه. یعنی من برگردم بگم من میخوام بیام کانادا، اولا قانونا نتونن، دوم بیام اونجا پول ننش باشه، من چیکار کنم؟ اگر الان شما، اگر الان به شوهرتون، شوهرتون میخواد پدر و مادرشو بیاره کانادا؟
به عنوان اینکه ویزیت بکنن میخواد بیاره، نه برای اقامت همیشگی.
خب شما چقدر امکان دارید الان که اگر اونا خواستن، اولا ویزیت میخوان چه مدتی بیان بمونه؟
فکر میکنم یه ماه دو ماه.
خب شما چه مشکلی دارید؟ شما چقدر اونا رو میشناسید؟
تقریبا زیاد نمیشناسم، چون فقط دو سه بار همون که ایران بودیم دیدم نشون، یعنی حتی خونش رو اینه هم که زیاد نرفته بودیم.
خب به من بفرمایید که چرا اونا با ازدواج شما و پسرشون که 2 سال از شما کوچکتر موافقت کردن و فکر کنید موافق بودن با این ازدواج؟
به خاطر که پسرشون میخواست.
خب حالا اگر من از همسرتون بپرسم پدر مادر اگر بیان، فکر میکنید با نوع اعتقادات و باورها و رفتارشون برای شما مسئله و مشکلی درست میکنن یا نه؟ پاسخشون به من چیه؟
بله میگم بله.
بنابراین نباید بیان، ناراحت هم میشن بهش، یعنی
میگن که تو کوتا بیا.
نه برای چی من کوتا؟ اونا چرا کوتا نه؟ من چیکار کنم کوتا بم؟ ببینید عزیز، شما دو تا باید مسئله هر کنید. من میخوام یه هشدار بهتون بدم، شما به نوعی دارید حرف میزنید میتونید مسئله پیدا کنید. تو من نمیدونم اون 5-6 ماه که با هم بودید شما متوجه شدید که ایشون با شما در این زمینه ها تفاوتی دارن یا نه؟
در مورد مسئله مالی
بله. بذار ازتون یه سوالی بود، اگر آنچه رو که همکنون میدونید تمام و کمال میدونستید با همسرتون ازدواج میکردید؟
نه.
اوکی. فکر بکنین اگر همسرتون اون چی که همکنون درباره خودشون و شما و زندگی زن و شوی میدونن با شما ازدواج میکردن؟
نمیتونم.
عزیزم اگر همسرتون حرفای منو میشنون 100% باید بدونن که اومدن پدر و مادر در حقیقت بریدن این رابطه است. ایشون نباید این کارو بکنن، هر اندازه اونا میخوان ناراحت بشن. تقصیرش هم متوجه شما نیست، متوجه هر دوی شماست که به نظر من ازدواجتون یه مقداری با یه دقتی صورت نگرفته یا بعداً نمیدونید چگونه باید با هم زندگی کنید. نه این که جان
بله
بفرمایید. نه نازم بگو الان اونجا ایشون اونجا هستن؟
نه نیستن. شاید چیه آقای دکتر؟
من معتقدم شما احتیاج به کمک دارید عزیز. ببینید به نظر من عزیز رایی که شما دارید انتخاب میکنید میره تا به هم بریزید و برای هیچ کدومتون صلاحتون نیست. حرفایی که میزنید اونقدر آگاهی و دانایی رو سر این موضوع ندارید عزیز. توصیه دیگه من این است که من 2 تا CD دارم میتونید تهیه کنید، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی هم 50 باید و نباید. اگر دوتایی یکی 2 دفعه بشنویدش من فکر کنم یه نگاه و نظر دیگری پیدا میکنید، ولی اگر میتونید یه کمک بگیرید با کسی صحبت کنید یا یه دفعه اگر همسرتون هست و ایشون مایل هستن بعد از شنیدن این حرفا دوتایی، اگر دوتایی بیاد روی خطی سر با هم صحبت کنیم عزیز. من خوشحال نیستم از اون چیز
دوتایی گوش کردیم
کدومش رو؟
هم باید نمایده که گوش کردیم، همون که پانتت باید اینا روز می بیشتر اینا یه چیز دیگه که روابط زندگی اینا بود.
از کارم
خاطر خیلی بیشتر همیشه از اینترنت رو گرفتیم به مدت 6-7 ماه همیشه گوش می کردیم. اون مدت
صداتون یه رفت کم صداتون بد شد دوباره عزیزو.
بله اون مدت که با هم دیگه معاشرت کردیم بیشتر مشکلمون سر مسئله مادی بود به خاطر که من کار می کردم و مستقل بودم ولی ایشون اون موقع کار نمی کرد. من فکر کردم که خب فقط دانشجو بودم. من فکر کردم که مثلا بهتره که ایشون کارشون رو بگیرن و بعد ما ازدواج بکنیم. این خیلی بهتره. بعد ایشون گفتن که نه مطمئنش که ما ازدواج بکنیم این پروسه رو بگذاریم با هم باشیم. بعدش من دنبال کار میرم و کارم میگیرم. و همین اتفاق هم افتاد.
تو حالا اگر حالا سب کنید اگر شما الان $1,000 در میارید ایشون چقدر در میارن؟
مثلا که الان $400 من بیشتر.
خب پس از این بابت الان مشکلی نداره.
نه
حالا به هر حال ببینید اگه میتونید با هم صحبت کنید به یه جایی برسید. اگر فکر کنید من میتونم کمک کنم تلفن کنید، اگر نه یک کسی رو پیدا کنید. و الا با حرفایی که میزنید عزیز خیلی خوشحال کننده نیست. الان هم وقت اومدن پدر و مادرشون به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه. یعنی اونا با آمدنشون میتونن همه چیز رو بهم. شما دوتا از عهده حل مسائل برنمیاد، اون دوتا های تشریف بیارن حتما برای شما مسائل تازه هم به وجود میارن. به هر حال اونو فعلا صبر کنید و اگر خواستید با هم صحبت کنیم، اگر نه با یکی حرف بزنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
پس بهش جای دیگه ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشه.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatla.com مراجعه نمایید.
خانم الی دارندی عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 34 سالمه، از آلمان مزاحمتون شدم. من دکترای فیزیک دارم از آلمان. حدود یک ساله که متوجه شدم بیماری دو قطبی دارم. من بعد از اینکه دکترام تموم شد، این دو چند سالی که سند کار کردم و الان حدود یک ساله که دنبال کار میگردم و اخیراً هم اتفاقا کار پیدا کردم. من توی این یک سال گفتم که حالا که دنبال کار میگردم گواهینامه رانندگی آلمان رو هم بگیرم و اتفاقا مشکلم دقیقا همینجاست. با اینکه من پیش دکتر میرم، پیش روانپزشک میرم و روان بزش به من دارو داده حتی برای این بیماری دو قطبی، ولی باز من در زمینه یادگیری رانندگی اینجا خیلی خیلی مشکل داشتم، چون یه کار مولتی تاسکینگ و تمرینات زیادی رفتم، یعنی تعداد جلسات زیادی رفتم تمرین، خیلی تمرین کردم، ولی باز هم موفق نشدم که رانندگی کنم. حتی جلسه آخری که رفت بودم امتحان، معلم رانندگی من اصلا تعجب کرد، وقتی دید من این همه تمرین کردم و همچنان این مشکل رو دارم. من خواستم تو این مورد سوال کنم، به نظر شما آیا واقعا با بیماری دو قطبی شما صلاح میدونید که من دنبال یه چیزی مثل همین رانندگی برم؟
ببینید عزیز، اولا احتمالا شما علاوه بر دو قطبی حالت استراب و استرس سنگین و شدید هم دارید، یعنی ماجرای منیک دیپرشن و بایپولار شما یا افسردگی و شیداییتون معمولا یه همچین چیزی رو موجب نمیشه که شما بهش اشاره میکنید. پس ما با یه کسی روبرو هستیم که احتمالا استراب رو و حتی شاید یه ذره زمین های وسواس رو دار. دوم، شما میتونید یه کسی باشید عزیز که مقداری آدم خشمگین و عصبانی هستید و این خشم و عصبانیت رو متوجه خودتون کرد و به نوعی دارید خودتون رو تنبیه میکنید. سوم، میتونید یه آدمی باشید که اصولا آدم برحال ذهنی و فکری باشید، آدم خیلی مکانیکال و حالت هندی بودن که به هر حال یه ارتباطی بین مغزتون و دستتون و اینا هست رو نداشته باشید، چون خیلی ها ندارن و اونجا که میرسه به یک بار میفتن. خب اینا مسائل شماست، ولی به دو قطبیه معمولا مرتبط نیست، یا یه نوعی از ویژگی های به هر حال شخصیتی احتمالم داره، برخی از وقت یک کمی حالت های به هر حال سبوتاژ کردن و خراب کردن کار خودتون داشته باشید، یعنی یه جوری در درونتون این جدال رو سر اینا دارید. به نظر من حالا که یک میبینید یه چنین کاری به دلایلی، حالا هرچه هست، ممکن نیست، من فکر میکنم بهتر از اون بگذرید و یه کار دیگری که احتمالا مهارت کمتری داره انتخاب کنید. ولی اگر حالا کار پیدا کردید، چه دلیل داره باز همچنان بخواید دنبال یه چنین کاری برید؟ هدفتون چیه؟
من گفتم به هر حال گواهینامه این رانندگی هم داشته باشم، به هر حال یه چیزی که توی زندگی وقتی به درد آدم میخوره و نیاز آدم میشه و خب آدم این طبیعی همه به هر حال گواهینامه دارن و خب وقتی که دیدم این حالت اتفاق میفته واقعا ریشش رو نمیدونم، چون واقعا من اون حالت فکری هستم، چون به رشته تحصیلی من مثلا اقتضا میکنه، حتی معلم رانندگی من هم یک بار با انتقاد به من میگفت معلومه که یه آدم هستی که خیلی تئوریتیکال هستی، این رو حالتا به من میگفت.
آخه ببینید عزیز، الان تو همین استدلال شما من استراب رو میبینم. ببینید شما داستان شما مثل چیه؟ مثل بابایی بود که گدایی میکرد 40 سال، گفتن تو چرا گدایی میکنی؟ گفت میخوام هیچ وقت محتاج خلق نشم. خب تو الان 40 سال محتاج خلق، شما به من میگید یه روزی شاید با مشکلی روبرو بشم، اون موقع میخوام اینو داره. خب همون روز باش روبرو بشی. میدونید چه دلیلی داره که من از حالا برم یه چیزی یاد بگیرم که شاید یه روزی بهش احتیاج داشته باشم، اون روزی که بهش احتیاج دارم میرم یاد میگیرم، یا میرم یه کار دیگه میکنم، یا با نداشتن اون چیز که هست یه جوری کنار میام. من این نگاه شما رو همراه با استراب میبینم عزیز. موضوع مالتیپل تاسکینگ و اینا نیست. شما آدم مضطربی هستید و ضمناً چون تو این زمینه‌ها خیلی فاصله داره بین مثلا دنیای ذهنی و آگاهی‌هاتون، امیدوارم اینو کسی به صورت بد نگاه نکنه، یه آدم عادی و بی سواد هم میتونه این کارو بکنه. شما چون میبینید اونا نمیتونید انجام بدید، اون بیشتر حرستون میده و بنابراین نگرانتون میکنه، که این همون چیزیست که آقایون سبب میشه که وقتی گم میشن آدرس نپرسن. چون شما فکر کنید منی که دکتر فیزیک هستم گم شدم، حالا برم از یه آدم بی سواد بپرسم خیابون فلان کجاست، اصلا قباحت داره، زشته. ولی میدونید این یک گرفتاری از یه جای دیگه میاد. نه، مشکل شما استراب و کمکی وسواستونه که سبب شدون کار نکنید، ول کنید. من نگران یه روز مبادایی نباشید که کارتون ممکنه به عرض کنم رانندگی برای گذراندن زندگیتون بیفته. اگر کار اینقدر خراب شد آدم میتونه یه فکر دیگه بکنه، زمنا خیلی هم به هر حال دلیل نداره دنبال این کار بره، میتونه کارهای دیگه پیدا کنه که راحت باشه. من ارتباطی بین دو قطبی اون نمیبینم. از
چون آخه یه مشکلی که من دارم سر کلن مسئله یادگیری، یعنی وقتی میخوام یه چیزی رو یاد بگیرم، مخصوصا اگه یه چیز حفظی باشه مثل زبان یا یه چیز اینجوری، خیلی سخته، ولی باید خیلی تکرار بکنم. ولی وقتی هم که تکرارش میکنم خیلی خوب میتونم یاد بگیرم و بهتر از بقیه یه دفعه یاد میگیرم. ولی یه جوری حالت صفر و یک دارم، یا هیچی یا یه دفعه همه چی.
ببینید عزیز، آدمای نظری همین دو تا اشکال دارن. اولا آدمای عملی نیستن، و دوم این که هجاهای بیمعنی، که زبان هجاهای بیمعنی رو یاد نمیگیرن. یعنی روزی که شما اومدید خواستید انگلیسی یاد بگیرید، به جای صندلی گفتن چر، هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست. و بنابراین من چرا باید کسی که یه مفهومی از صندلی داره و میشناسه اینو با لغت چر ببره که هیچ ارتباطی نداره؟ آدمایی که اون برها جنبه ذهنی منطقی ارتباطی رو ندارن خیلی راحت میتونن زبان رو یاد بگیرن، برای که از نظر اونا هجاهای بیمعنی خیلی راحت میشه آموخت. همینجاست که اگر به شما مثلا 30 تا لغت بیمعنی بدن که 2 دفعه از روش بخونید، بعد 4 تاش یادتونه، در حالی که آدمایی هستن که 14 تاش یادشونه. به همینجاست که درصد کمی از مردم استعداد زبان دارن، یه عده بیشتری کم و یه عده واقعا ندارن. زمینن اون آدمایی که ندارن معمولا آدمای مکانیکال نیستن، اینا میذارن مثلا مهندسی یا مکانیکی یا نجاری یا آهنگری نمیخورن. یعنی اینا یک کسانی هستن که مقدار به درد بحثای تئوریک و نظری میخورن و اونجا جایی ندارن. البته یه عده‌شون هم که دیگه خیلی تنبل و بیکار هستن میرن روحانی میشن و در نتیجه دست به هیچ کاری نمیزنن، معتقدن فقط آدم با دستو بلند کنه و خدا همه چیزو میرسونه، ولی البته چون خدایی چیو نمیرسونه از بنده خدا میدزدن وقتی که دست رو بالا میبرن و سر بر آسمان میبرن. همجرد است که خود رو نگران این چیزا نکنید، به نظر من موضوع واقعا مهمی به اون صورت نیست.
درسته، ولی خب دو قطبیه، من چون پزش میکنیرم میگی که باید زندگی تو به سمتی ببری که استرس و استراب کمی داشته باشی. چون من یه مدت هم صنعت کار کردم، دیدم واقعا استرسش خیلی بالاست و الان خوشبختانه توی دانشگاه کار پیدا کردم. این کار توی زمینی حالا تدریس اینو البته میگم، باز دوباره یه مثلا مولتی تاسکینگ نگرانم کنه، چون به هر حال کار ریسرچ تحقیقات ریلکس‌تر نسبت به صنعت، آدم وقت بیشتری داره. ولی خب به هر حال دانش تربیت کردن و تدریس کردن ریسرچ یه مقدار این منو نگرانم میکنه.
خب ببینید عزیز، نه چند تا نکته. اولا پزشکتون نه نمیدونم، ایشون باید بدونن ای بسا منیک دیپرشن اگر مشکل شماست، استراب و وسواس مشکل جدیتر و به هر حال همیشه در صحنه شماست. یعنی اینو اصلا باید بشه توجه ویژه‌ای بکنن و بعد به همین جاست که شما رو بره به سمت این که اشتباه نکنید و شکست نخورید، و شما رو بره به سمت کمال پرستی یا پرفکشنیزم که ما مسئله باشته. یعنی میخوام به شما بگم این مجموعه به نظر میرسه همه با هم میخونه. دوم این که عزیز، شما باید با یه واقعیتی که برای من فوق العاده مهمه و هر کس اون رو نادیده بگیره تو زندگی از پادر روبرو بشی و اون که زندگی بسیار سخت و مشکل. ما اصلا زندگی ساده هیچ وقت نداشتیم، الان هم نداریم، هیچ وقت هم نخواهیم. به همینجاست که من عرض کردم اصلا این با ویژگی انسان در حال رشد نمیخونه و به همینجاست که بهشت و جهنم که آدم اونجا چالشی در مقابلش نیست، همین بعد از 3 ماه یا میمیرن یا خودکشی میکنن. بنابراین به من میفرمایید چه خبره؟ پاسخ من برای شما روشن، زندگی سخت و مشکله، بپذیریدش. بنابراین چون ما یه فرضی داریم که اگه بریم دانشگاه و دکتر بشیم دیگه الحمدلله زندگی راحت و استقامت بود، نه الحمدلله در کار نیست و زندگی سخت و مشکل، طوری که کار برای خدا مشکله، همینجوری هم پیغمبر میفرسته فایده ای هم نداره، بعدم خسته شده دیگه. حالا به همین جهت است که من عرضم خدمت شما اینه که بپذیرید مشکله و ضمناً استراب شماست که موضوع اصلیه، بعدم تا به حال با این استراب سر کردید، با این استراب سر کردید، الان در یه سنی هستید که این استرابه موجب افسردگی بیشتر میشه، این استرابه با حالت شیدایی مخلوط میشه، چون خیلی از اوقات آدم ها استراب و استرس دارن، منیک نیستن، بعد زمینه فراهم میکنه برای یه چیز دیگه، به هم میزنه توجه و تمرکزتون رو، یعنی اتنشن و کانسنتریشن شما رو به هم میزنه، اونی که به هم میزنه کار یادگیری رو مشکل میکنه. بنابراین شما مثل یک کسی میمونید که پول نداره، حالا غذا هم نداره، تلفنش هم از کار میفته، از خونم بیرونش میکنن، میدونید ماشینش هم بی بنزین میشه، یعنی همه چیز شروع میکنه به خراب شدن به خاطر یک چیز. شما قراره یک ذره آروم بگیرید، از خودتون توقع و انتظارتون رو خیلی کم کم کنید، بپذیرید که زندگی سخت و مشکله، بپذیرید که باید با یه مواظبت و مراقبتی زندگی کنید. وقتی اینا رو بپذیرید اینقدر سخت نمیگیرید به خودتون و حالا به یه جایی رسیدید، الان وقتی دید یه کاری رو براتون مشکل ضرورتی نداره راهش کنید، نگران آینده و روز مبادام نباشید، چون معمولا این مبادا ها نمیان، از هر 1000 تا نگرانی که من و شما دارید متعددشون یکیش اتفاق میفته، بنابراین بذارید اون یکی وسط این 1000 تا هر وقت اتفاق افتاد باش برخورد کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه نکته فقط اون استرس، اون استراب و وسواس که میگی، آیا اونم دارو میخواد یا
نه؟
طرز فکر رو برعوض.
نه، یه مقدار نگاه شما، شما ببینید، اولا لطف کنید سی دی یا دی وی دی افسردگی که توش بایپولار هم هست، استراب و خشم و عصبانیت و استرس منو بگید، شما اینا رو هم 28 ساعته. اگر یکی دو بار بشنویدش با کلیت این که اصلا این موضوعات چه هستن، چگونه کار میکنن و چگونه به هم مرتبطن. ببینید عزیز، وقتی من حرفم این است که ما یه مثلث رحمت داریم، واقعیت و مسئولیت و اخلاق، مورالتی، ریالتی، ریسپانسیبیلیتی، یه مثلث زحمت داریم، افسردگی، استراب، خشم، وسط چم، استرس، و همه آدم ها یا تو این مثلث، یعنی تو مثلث تکلیف روشنه، شما متاسفانه ما تو مثلث دوم، تو مثلث زحمت و در حقیقت نکبتی، افسردگی، اضطراب و خشم، و اینا همدیگر رو تغذیه میکنن، همدیگر رو در حقیقت موجب میشن، اضطراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی و اضطراب میشه، یعنی این سیستم شروع کنه به چرخیدن و در عمل وقتی آدم فعالی هستید با مشکل استرس روبرو میشید. بنابراین شما درست مثل کسی هستید که افتادید توی جوی آب، مثلا هم لباستون خیس شده، هم کثیف شده، هم دستتون زخم شده، همه اینا سازید، بنابراین اون مجموعه افسردگی و استراب و خشم و استرس که روی هم هستم، 3 تا 8 ساعتن اونها و یه 4 ساعتن استرس، روی هم میشن 28 ساعت. اگر یکی دو بار بشنویدش خودتون با توجه به دانایی که دارید متوجه میشید کجای سایده چه بار باید بکنید، و من مطمئنم از اشتاشم برمیاد. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم هم تو
آقای دکتر خیلی متشکرم. خدا نگهدار. چنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. من فقط که 2 دقیقه فرصتی هست، تمنا و استدای بسیار از هم سفران دارم که براشون یا از طریق ایمیل و یا بیشتر از طریق پست نامه آمده ازشون پرسش هایی هست که اون رو با یه دقتی لطفاً پر کنید و بفرستید. 2 گزینه برای کنسرت دارید، زمان کنسرت، و 2 گزینه برای کنفرانس های من، اون رو هم لطفاً انتخاب بفرمایید، هر چه زودتر بفرستید، مخصوصاً به خاطر کریسمس یه مقدار اداره پست هم با تأخیر بسیار همراه، هم با یه مقدار اشتباه بیشتر، اینی که اونا رو داشته باشیم. اگرم به دستتون نرسیده لطف کنید با دفتر رادیو تماس بگیرید که براتون اونها رو از طریق حتی تلفن پر کنن یا ارسال کنن، و ما چون اسامی رو به کشتی دادیم دیگه تغییرات ممکن نیست، دوستانی که بخوان کنسل کنن در ماه دسامبر 20% رو از دست خواهند داد، برای که مقدار مشکلاتی به وجود میاره. ماه ژانویه که دیگه به هیچ وجه به هر حال مانند همه سیستم های کشتی یا هواپیمایی از یه جایی که بگذره در حقیقت این تعهد دو طرف است و از جانب شما هم قطعی میشه. اگر یه دودلی های دارید میتونید از طریق گرفتن اینشورنس یا بیمه ای که میگیرید اون وضعیت رو در حقیقت خنسا کنید. ولی به هر حال سپاسگزارم از همکاری و یاریتون و ممنون میشم اگر این نامه ها رو هر چه زودتر به آدرسی که روی پاکتی است که استمپ هم داره، یعنی قرار نیست هیچ کاری بکنید، لطف میکنید و اون رو به پستخانه یا صندوق پست میاندازید تو ما اون رو دریافت خواهیم کرد. از همکاری و محبتتونم سپاسگزارم و ضمناً یادآور میشم که امروز از ساعت 11 تا 12 برنامه موسیقی است که هفت خواننده عزیز ما در فاصله این ترانه‌هایی که امروز پخش میشه اونها رو همه رو خواهیم داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن نسل مرتضی.
چشمه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
سومه ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو میآیی، فردا تو میآیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.